ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. نیمروز سه‌شنبه است. خوش آمدید به این مجله در 18 روز از ماه شهریور. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب کردید. همراه ما باشید. 30 دقیقه پیش رو در این مجله نیمروزی، اما ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون هانا. درود شنوندگان عزیز. بنابر گزارش های وزارت بهداشت ایران، پیک جدید کرونا در 19 استان ایران آغاز شده است. در این میان تنها در استان همدان روند نزولی بیماری کووید 19 مشاهده شده است. محمد حسین سومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از افزایش شمار جان باختگان و بیماران مبتلا به کرونا در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت که تاکنون 1300 نفر در این استان بر اثر کرونا جان باختند و در چند روز اخیر نیز تعداد بیماران بستری نسبت به روزهای قبل دو برابر شده است. فرهاد ابوالنژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نیز خبر داد از سوم شهریور ماه روند صعودی بیماری با شیب کم در این استان آغاز شده است که این وضعیت بسیار نگران کننده است. به گفته دکتر ابوالنژادیان، آمار مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها در خوزستان در نیمه اول شهریور 1.5 برابر شده و در حال افزایش است. افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در حالی در ایران اعلام شده که آمار منتشر شده از سوی برخی از مقامات رسمی و غیر رسمی مورد تشکیک قرار گرفته است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دستکاری در بازار سهام را بی اساس خواند و تاکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی بروز فراز و نشیب‌ها در بازار بورس را تابع عوامل متعدد دانست و افزود حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. اصلاحات آقای ربیعی در تکذیب دستکاری بازار سهام در حالی مطرح می‌شود که محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شامگاه جمعه 14 شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، بازار سهام از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه‌گذاری دستکاری می‌شود. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال به بعد چند سقوط شدید در این بازار ثبت شد و نگرانی‌های بسیاری درباره وضعیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار بورس دامن زده شده است. 120 نفر از اهالی روستای شیخ سله در سلاس باباجانی استان کرمانشاه به علت آلودگی آب آشامیدنی راهی بیمارستان شدند. به گفته فرماندار شهرستان سلاس باباجانی، از ساعت 8 صبح روز دوشنبه تعدادی از اهالی روستای شیخ سله با علائم اسهال و استفراغ به بیمارستان صحرایی این شهرستان مراجعه کردند. بنابر این گزارش، بیش از 89 مراجعه کننده پس از درمان سرپایی از بیمارستان ترخیص شدند و 20 نفر آنها از طریق یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به مراکز درمانی مرکز استان اعزام شدند. دولت حسن روحانی مدعی است در 7 سال مدیریت او 8 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند. مریم شریعت‌مداری، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری که به دنبال خروج از ایران در شهر دنیزلی به سر می‌برد، با انتشار ویدیویی خبر داد که پلیس ترکیه او را با ادعای نداشتن مدارک اقامتی لازم تحت نظر گرفته است. هفته گذشته فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن ترکیه، نیز از توقیف گذرنامه‌اش در کنسولگری ایران در استانبول خبر داد و گفت از مهلت مجوز اقامتش کمتر از 72 ساعت باقی مانده است. در سالهای گذشته شمار قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی به ترکیه پناهنده شدند، اما مواردی از بازگرداندن آنها به ایران توسط پلیس و دولت ترکیه گزارش شده است. برای نمونه سعید تمجیدی و محمد رجبی، 2 نفر از متهمان اعتراضات آبان 98 که به اعدام محکوم شدند، در ترکیه دستگیر و به ایران بازگردانده شدند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش، که البته اگر دسترسی به وبسایت رادیو فردا داشته باشید، آدرسش از radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و همچنین مشاهده کنید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، در این مجله در کنار مروری بر تازه ترین تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا، نگاهی داریم به وضعیت بازار بورس و سقوط فزاینده در آن. همچنین از مشقت‌های یک فعال مدنی و معترض به حجاب اجباری در ترکیه خواهیم گفت، از بازداشت موقت مریم شریعت مداری. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. طبق معمول روزها و هفته ها و ماه های گذشته با کرونا شروع می کنیم و شیوع این ویروس در ایران. یکی از مهمترین مسائلی که در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس تحت شعاع قرار گرفته، وضعیت دانش آموزان، سلامت اونها و سلامت خانواده هاشون هست. عکس های متعددی در روزهای اخیر که مدرسه ها بازگشایی شده منتشر شده از وضعیتی که دانش آموزان در کلاس ها حاضر شدند. یکی از اون عکس ها نشان میداد که چندین دختر دبستانی در چادرهای مانند چادرهای گردشگری و طبیعتگردی نشستند دونه دونه در کنار همدیگه و به نوعی این فاصله گذاری فیزیکی با حضور اونها در این چادرهای پلاستیکی فراهم شده. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی تا نگاهی داشته باشیم به این وضعیت و تازه ترین اظهاراتی که مطرح شده درباره شرایط بازگشایی مدارس. محمد
سلام میکنم به تو هانا و به شنوندگان مون. همونطوری که خودت هم گفتی، مسئله کرونا در ایران الان تحت شعاع بازگشایی مدارس، اون هم بازگشایی زودهنگام، قرار گرفته. چیزی که به هر حال مأمورهای آموزشی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنن به خاطر این بوده که جبران کنن اتفاقی رو که در سال پیش افتاد و سال گذشته تحصیلی رو تحت شعاع خودش قرار داد، به دلیلی که ما با یک تعطیلی روبرو بودیم. و الان آخرین صحبت ها باز هم متعلق به محسن حاجی میرزایی که گفته سال تحصیلی جدید رو با تاکید بر اصل سلامتی آموزش همه دانش آموزان و توجه به نگرانی والدین دانش آموزان آغاز کردیم. این رو در نظر داشته باشیم که آقای حاجی میرزایی در هفته های آغازین یا هفته های پیش از آغاز بازگشایی که خب به هر حال 15 شهریور ما مشاهده شد، امروز تقریبا چند روزی ازش گذشته، جوری مطالب رو عنوان میکرد، همونطوری که خودت هم میدونی، که به نوعی حضور دانش آموزان در مدارس رو ترویج میکرد و تشویق میکرد. اما این حرف ها رو به نوعی تغییر داده وقتی که با موجی از مخالفت ها روبرو شد. مخالفت هایی که فقط متعلق به خانواده های دانش آموزان نبود که نگران حضور اونها بودن، بلکه طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو در برابرش داشت و از طرفی اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از جمله خانم دکتر نیرو مهرس که روز گذشته هم صحبت‌های بسیار صریح و شفافی رو در مخالفت با بازگشایی زودهنگام مدارس داشت.
محمد، این رویکرد آقای حاجی میرزایی که بهش اشاره کردی، تناقضی که در حرف‌ها بین چند روز بود، به نظر میاد که به سرنوشت وزارت او هم داره ضربه میزنه. صحبت از استیضاح وزیر آموزش و پرورش مطرح شد.
بله، شب گذشته اردشیر مطهری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی توی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و در اونجا اعلام کرد که آقای وزیر احضار شده امروز به مجلس شورای اسلامی و داره بسیار خطرناک میشه براش، چرا که اتهام هایی که آقای اردشیر مطهری متوجه دولت کرد و به ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش، بیشتر اتهاماتی بود از جنس این که مافیایی پشت قضیه بازگشایی مدارس قرار داره. صحبت آقای مطهری فکر کنم آماده باشه هانا، اگر که با هم بشنویم.
حتما بشنویم.
من به نظرم پشت پرده هایی تو این قصه وجود داره، بدون تعارف بگیم، به نظر خود من این پشت پرده ها قابل بررسیه. ما اگه جمعیت آموزش و پرورش و دانش آموزانش رو 2 میلیون حساب کنیم که در مدارس غیر انتفاعی، یه گردش مالی 24 هزار میلیارد تومانی تو این حرکت هست.
محمد اگه خاطرت باشه در زمینه کنکور هم همین مسئله توسط برخی نمایندگان مجلس یا منتقدان به برگزاری کنکور مطرح شده بود، درباره اینکه مافیایی پشت برگزاری کنکور هست.
دقیقا همینطوره، یعنی ما همچین مسئله‌ای رو الان اینجا داریم. یک چیزی رو فراموش نکنیم که همین الان مثلا گزارش‌هایی رو حالا ما می‌بینیم که نشون میده که صنعت لوازم و تحریر در ایران با یه حالت میشه گفت ورشکستگی داره مواجه میشه به خاطر شرایطی که پدید اومده. و به هر حال تمام اینا رو که کنار هم میذاریم، مسئله پروتکل هاست که روز گذشته خانم مراد گفتن پروتکلی تا الان اجرا نشده و الانم محمد هاشمی شهری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدانه گفته زنگ‌های تفریح دانش آموزی زنگ خطر شیوع کرونا است و مسئله حذف آبسردکن‌های مدارس رو در دستور کار در بسیاری از مناطق از جمله مثلا در زاهدان قرار دادن، چون به هر حال جاییه که تجمع صورت میگیره، دانش آموزان معمولا دیدیم که به چه شکلی از آبسردکن‌ها استفاده میکنن و خود این خطراتی رو ایجاد میکنه. ضمن این که امروز باز یک بار دیگه آقای در اصل معاون آقای روحانی هم صحبتهایی رو کرد، سر زده بود نظارت کنه و گفت برای آقای جهانگیری و ایشون هم گفتش که خود در اصل والدین هستن که تصمیم میگیرن و خیر و صلاح فرزندان خودشون رو میدونن که آیا به مدرسه بفرستنشون یا از شیوه های دیگه آموزشی استفاده کنن، که خود اون هم حالا میدونی که این شیوه ها هم به هر حال بسیار بحث برانگیز بوده، اینکه آیا همه خانواده ها قادر به تأمین اون لوازم لازمش هستن برای اینکه بتونن به نوعی دانش آموزانشون رو با این وسایل که میدونیم به هر حال گجت ها هستن، نمیدونم تبلت اینجور چیزها، بتونن آموزش بدن.
حتی تلویزیون و رادیو که صحبت ازش شده بود که در برخی مناطق محرومتر در ایران حتی دسترسی به اون تلویزیون هم نیست، که چیزی که در مناطق شهری خیلی باب هست در خانه ها. سپاسگزارم محمد زرقامی که درباره این موضوع ما رو به روز کردی، درباره همین موضوع بازگشایی مدارس و بخش بهداشت اون صحبتی کرده بودیم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، تا ببینیم که چه خطراتی متوجه خانواده ها در این زمینه است.
این نگرانی که سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان، مسئولین استان ها و مدارس اعلام کردن، نگرانی های به جایی هست. والدین همینطور بسیار نگران هستند، به دلیل اینکه کودکان و جوانان بیماران بدون علامت هستند و اگر مبتلا بشن علامت ممکنه بدون علامت باشن و ناقل باشن و بیماری رو به سطح خانواده ها بیارن. از طرفی از اونجایی که سیستم بهداشت و درمان ما خیلی آمادگی مقابله با بیماری های کودکان در شرایط اضطراری و تعداد زیاد رو نداره و ICU های کودکان و مراقبت های تنفسی اونها هم مثل بزرگ سالان نیست و همین دلیل این نگرانی ها باز بیش از پیش وجود داره. از طرف دیگه پروتکل هایی که آموزش پرورش اعلام کرده به هیچ عنوان منطبق با پروتکل های مراقبتی نیستش. به عنوان مثال فاصله بین دو تا دانش آموز هنگام نشستن با 1 متر اعلام کردن، در صورتی که ما میدونیم ویروس بیشتر از اینها منتقل میشه در هوا و حداقل فاصله 2 متر هست. یا تعداد دانش آموزی که در یک کلاس میخوان جمع بشن باز همینطور، حتی اگر اون مراقبت ها هم انجام بشه باز خارج از استاندارد هاست و امکان انتشار بیماری بسیار بسیار بالاست. در حال حاضر به دلیل این تهدیدهایی که وجود داره به هیچ عنوان هیچ کسی موافق بازگشایی نیست و تنها یک سری افرادی که ممکنه منافع اقتصادی و نگرانی های اقتصادی از مدارس غیر انتفاعی یا مسائل دیگه‌ای در بین باشه، اینها دارن دامن میزنن بینید که حتما مدارس باید در سر وقت دایر بشه. ولی واقعیت این هست که این مثل بمبی هست نهفته که چاشنی اون باز شدن مدارس هست و اگر بیماری بیاد به سطح کودکان و جوانان انتشار پیدا بکنه، از اونجایی که اونها مراقبت ها رو مثل بزرگسالان انجام نمیدن و بعد از یه مدت نیم ساعت یا 1 ساعت خسته میشن و اون مراقبت ها رو، ماسک رو یا بقیه چیزها رو کنار میذارن، این خطر انتشار بسیار بالاست. الان تعداد کودکانی که مبتلا هستن 7% هست، ولی مطمئنن این درصد بسیار بالاتر خواهد رفت و متاسفانه ممکنه عوارض بسیار وخیمی هم به همراه داشته باشه.
صحبت‌های محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید. در همین باره ما درباره دانش آموزان و خانواده‌هاشون زیاد صحبت کردیم، اما نه درباره معلمان. از جمله یک معلم که سمیه ملکیان روی توییتر نوشته که الان از مدرسه برگشتم، روز پر استرس و بسیار خسته کننده ای بود. هر کلاس دو قسمت شده بود، هر نیم زنگ توی یک کلاس با حدود 15 نفر، یعنی من از صبح تا ظهر به جای 3 زنگ درس دادن تو 3 کلاس 6 بار درس دادم تو 6 کلاس. این رو یک معلم بر روی توییتر نوشته بود. شما هم اگر نظری در این باره دارید میتونید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم اون چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده؟
واقعا شگفت انگیزه. علی خامنه ای، تو به جای اینکه حداقل برای این بچهای کودکان به اصطلاح مهد کودک، این بچهای معصوم، این بچهای دوست داشتنی، این کوچولوهایی که آسیب پذیرن، تو به جای اینکه ابراز نگرانی کنی از سلامتیشون تو این حالا ایام روزگار سخت کرونا، تو نگران رقص و شعر و شادیشون هستی؟ آخه تو چه جور موجودی هستی علی خامنه ای؟
آقای روحانی، شما چرا این همه تبلیغ کردی توی صدا و سیما که مردم بیان توی بورس، بیان سرمایه گذاری کنید، بورس ما خیلی خوبه، فلانه چنانه، و بعد از این مدتی ما الان شاهد هستیم که بازار داره به شدت سقوط میکنه و دسترنج همین مردم که شما تشویق کردید که بیان توی بازار داره از بین میره. من به عنوان یه عضوی از جامعه میخوام که شما دستتون از این بازار بیارید بیرون و بذارید به حال خودش بمونه.
آقای نایب رئیس مجلس صحبت پارلمانی شدن سیستم رو مطرح کردن. آقای نایب رئیس چرا آدرس غلط میدید به مردم؟ صد درای مجلس دولت و کابینه نیست، صد درای مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبانه. این شورای نگهبانه که دست پای شما رو سالهای سال بسته و نمیداره تکون بخورید. برید مشکل رو از جاش درست کنید، برید بس دیگه، مردم رو اینقدر رنگ نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
14:18 دقیقه است و همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و هر روز که میگذره از بازار بورس گزارش سقوط ارزش سهام منتشر میشه. مثلث‌های قرمز که حال به جای سبز و روبه بالا بودن، روند نزولی به خودشون گرفتن. حتی صحبت از اینه که آیا صندوق توسعه ملی به داده بورس خواهد رسید یا خیر. تحلیل روشنک استرکی خبرنگار اقتصادی در قبرس رو در این باره بشنوید.
روند نزولی که ما در ماه مرداد داشتیم، خب اولش به عنوان یک اصلاح یاد می شد، البته عوامل دیگه درش دست داشت از جمله دخالت‌های دولت و اطلاعاتی که نهادهای مختلف دولتی مثل وزارتخونه‌ها و بانک مرکزی در مورد عرضه سهام شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه دولت ارائه دادن، بازار رو به شدت ملتهب کرده بود. منتها این امید وجود داشت که بعد از اون نوسان‌های شدیدی که در مرداد شاهد بودیم، کم کم بازار به روال قبلی خودش برگرده و اگر ریزشی اتفاق می‌افته اون رو بتونیم در قالب اصلاح توضیح بدیم. منتها روزهای گذشته می‌بینیم که افت و خیزهای بازار دوباره نوساناتی که داره خیلی شدید هستن و اگر بازار یک روز مثبت خودش می‌بینه، فردا دوباره منفی میشه. روندی که الان در بازار بورس وجود داره روندی هست که میتونیم بگیم بازگشت بازار اتفاق نیفتاده و بازار احتمالاً توی هفته‌های آینده هم روندی به شدت ملتهب رو پیش رو خواهد. این روند خیلی خطرناک است برای کسانی که با تبلیغات دولت چند ماه گذشته سرمایه هاشون رو وارد بازار کردن و قطعا این بی‌اعتمادی موجب شده که یک سری از سهامدارا تصمیم بگیرن سهام خودشون رو بفروشن و از بازار خارج بشن که جلوی ضرر بیشترشون رو بگیرن و سرمایهشون بیش از این کاهش پیدا نکنه، که همین موضوع هم باز در قرمز شدن نمادها مؤثر بوده. قطعا بازار بورس بازاری نیست که سودهای روزانه و هفتگی بده. کسایی که سهام دارن یا باید این تصمیم رو بگیرن که برای چند ماه در بازار بمونن، این نوسانات نترسوندشون و صبر کنن تا بازار بتونه به سوددهی برسه، یا اینکه همین الان باید خارج بشن.
روشنک استرکی خبرنگار اقتصادی در قبرس بود. و اما شب گذشته از دریچه شبکه‌های اجتماعی یک خبر به یک بار تبدیل به موضوعی داغ شد. مریم شریعت مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، در یک ارتباط زنده اینستاگرامی از بازداشت خودش توسط پلیس ترکیه خبر داد و از احتمال بازگردانده شدنش به ایران سخن گفت. تصویر مریم شریعت مداری در اعتراض به حجاب اجباری یکی از تصاویر ماندگار حرکت دختران خیابان انقلاب، وقتی که او در سال 96 بر روی سکوی در خیابان انقلاب روسری را از سر برداشت و حرکت نمادینش با برخورد خشن مامور نیروی انتظامی مواجه شد که او را از بالای سکو به پایین پرت میکرد. خانم شریعت مداری به یک سال زندان تعزیری محکوم شده. درباره اون چه که شب گذشته رخ داد با موسی برزین، وکیل دادگستری که ساکن ترکیه است، گفتگو کردیم. آقای برزین درباره وضعیت خانم شریعت مداری میگه:
بعد از اینکه ایشون دستگیر شد و ما مطلع شدیم، من دیشب حالا بین ساعت 11 و 12 شب با ایشون تماس گرفتم و صحبت کردم. ایشون تو اون موقع در اداره پلیس شهر بنزی بودن و بعد از اساس صحبت‌هایی که ما کردیم، به همراه 5 نفر دیگه که 2 نفر تبعی افغانستان و 4 نفر تبعی ایران بودن، کلاً دستگیر شدن، یعنی تحت نظارت قرار گرفتن. بر اساس اون شکل که خود ایشون توضیح دادن، بعد از اینکه ایشون اومدن ترکیه، یک سال اقامت توریستی گرفتن. اما خب بر اساس قوانین اینجا بعد از یک سال دیگه اقامت توریستی تمدید نمیشه. به همین دلیل تصمیم گرفتن که تقاضای پناهندگی بدن تقریبا 7 ماه پیش. حالا در مورد اینکه این تقاضا به کجا رسیده و بررسی شده، رد شده یا نشده، چه اتفاقی افتاده، اطلاعاتی در دست نیست، ولی دلیل تحت نظارت قرار گرفتن ایشون اقامت غیرقانونی در ترکیه است.
آقای ورزین، صحبتی بود دیشب درباره اینکه ایشون در معرض دیپورت شدن قرار دارن. آیا پلیس ترکیه این رو گفته به ایشون که مرحله بعدی دیپورت شدن به ایران هست، یا چگونه است این وضعیت؟
در مورد اینکه تا دیروز بهشون در مورد دیپورت صحبتی نکردن. در حکم دیپورت یا ترک خاک اینطوریه که به صورت کسبی به خود فرد ابلاغ میشه، یعنی پلیس به صورت شفاهی چیزی رو ابلاغ نمیکنه. اما خب بر اساس قوانین و مقررات، اشخاصی که بدون داشتن یک نوعی از اقامت قانونی در ترکیه به سر میبرن، در موردشون به اصطلاح تصمیم ترک خاک گرفته میشه. این به معنای دیپورت به ایران نیست، بلکه به اونها فرصت داده میشه که به اصطلاح ترکیه رو ترک کنن.
اگه بتونیم به اینم بپردازیم که این روند چگونه است، این خطر چگونه یک مثلا فعال مدنی مثل خانم شریعت مداری رو میتونه تهدید بکنه؟
ببینید، اولا این خطر در مورد فقط فعالین مدنی نیست. به هر حال هر کسی که بدون داشتن اقامت در ترکیه حضور داشته باشه، از ترکیه به نوعی اخراج میشه، مگر اینکه یک دلیل ارائه بده که اگر در صورت بازگشت به یک کشور خاصی، اونجا با شکنجه یا مجازات ناعادلانه و به اصطلاح تحقیرآمیز مواجه میشه. خب در مواردی که شخص مانند خانم شریعت مداری یک فعالی بوده و حکم ناعادلانه ای داشته، اینها رو تحت بررسی از طرف محاکم قضایی قرار میگیره و اگر مدارک کافی باشه، اون حکم دیپورت یا ترک خاک نقش خواهد شد که در این پرونده هم سعی خواهد شد که الان سعی شده که وکیلی گرفته بشه و وکیل این کارا رو انجام بده که ما امیدواریم بر اساس مواردی که قبلا هم بوده با ارائه مدارک لازم ایشون آزاد بشه و مشکلش برطرف بشه.
آقای برزین، کلن اقدام پلیس برای بازداشت یا اونجور که شما گفتی تحت نظر قرار گرفتن بر چه اساسی انجام شده؟ پلیس داشته چیزی رو بررسی میکرده، بازرسی میکرده، چگونه این اتفاق افتاده؟
ببینید، پلیس ها معمولا خب در سطح شهر هستن و کنترل هم میکنن، خب به اصطلاح اوراق هویتی افراد رو میخوان و از سیستم نگاه میکنن که آیا ایشون اقامت قانونی داره یا نه. این همیشه به صورت به اصطلاح متناوب انجام میشه، ضمن اینکه پلیس خب به هر حال اشخاصی که اقامتشون تموم شده رو همه رو خب تو سیستم خودش هم داره، بنابراین تحت نظر قرار دادن یا بازداشت یه شخصی که اقامت در اون حال اقامت نداره کار دشواری برای پلیس نیستش.
ولی خانم شریعت مداری در ویدیوهایی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشد صحبت میکردن، خیلی کوتاه بود اما اشاره میکردن که اسم ایشون در سیستم هست اما پلیس چک نمیکنه این رو. منظورشون چی بود؟ اشارهشون به چی هست؟ آیا در صحبت که شما داشتی مشخص شد این موضوع؟
بله، منظورشون احتمالاً این بود که ایشون وقتی تقاضای پناهندگی داده اسمشون مشخصه که ایشون تقاضا داده، احتمالا منظورشون این هستش. حالا که آیا کسی که تقاضای پناهندگی داده دیگه نباید به اصطلاح به هیچ وجه نمیشه دیفولت بشه؟ اینطور نیست. به هر حال اگر تقاضای پناهندگی اون شخص قبول شده باشه دیگه اصلا کار به دیفولت و اینا نمیرسه و به اصطلاح اون سیستم مشخص میشه. اون چیزی که میشه حد زد اینه که تقاضای پناهندگی خانم شریعت مداری یا قبول نشده یا اینکه فعلا به دلیل شرایط کرونا و اینها بررسی نشده. به هر حال خانم شریعت مداری به عنوان شخصی که اقامت غیر قانونی داره در ترکیه شناخته شده.
صدای موسی برزین رو میشنید، وکیل دادگستری ساکن ترکیه. این خبر رو هم بگیم که از به نظر میاد که بازداشت خانم شریعت مداری پایان یافته، هم اکنون در حال طی کردن مراحل اداری است که آقای برزین در این گفتگو اشاره کرد بهش. همراه هستیم با مانیا منصور همکارم، چون که این خبر در شبکه‌های اجتماعی از شب گذشته هم بسیار داغ بوده. مانیا،
بله، همطور که گفتی آخرین خبر این هست که مریم شریعت مداری از پلیس به اداره مهاجرت شهر دلنگلی منتقل شده که مراحل اداری و مدارک لازمه بگیره و احتمالاً کلاً آزاد بشه. اما قبل از این خبر به هر حال چون خودش ویدیوی منتشر کرده بود و گفته بود احتمال دیپورت من هست، کاربران بسیاری تا همین دقایق پیش در این مورد توییت زدن، نمونه های انتخاب کردن، از جمله شیما بابایی فعال مدنی و سیاسی نوشته ما پناهجوها به معنای واقعی کلمه، بی پناه و بی کسیم، خواهش میکنم صدای مریم شریعت مداری باشید. همچنین شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران یه توییتی کرده بود که مریم شریعت مداری فعال دموکراسی خواه و زندانی سیاسی پیشین که پس از ترک ایران به ترکیه پناه برده است، توی پلیس این کشور دستگیر شده، در معرض دیپورت. جان مریم با توجه به موارد قبلی دیپورت پناهندگان سیاسی به ایران در خطر، اون نباید به سرکوبگرانش تحویل داده بشه. یکی از کاربران توییت کرده اگر از حفظ جان برادران افکاری و مریم شریعت مداری و محی‌الدین ابراهیمی و امیر حسین مرادی و بقیه می نویسیم، لطفی به کسی نکردیم، جان همه ما در خطر است، فقط هنوز گیر نکردیم، برای حفظ جان خودتان هم که شده از حفظ جانها بنویسید، نوبت ما هم میرسه. نگین کاربری هست که نوشته مریم شریعت مداری پاکت پول اصلاح طلبان رو نگرفت، سمت درست تاریخ ایستاد، هر آنچه در توان دارید برای حفظ جان مریم انجام بدید. سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی یک توییتی زده بود که همه ما با مریم شریعت مداری هستیم، مریم مظهر مقاومت زن ایرانی در برابر استبداد دینی است، مظهر رنج و تنهایی فعالان سیاسی ایرانی موقع به ترکیه است، مظهر مظلومیت ما ایرانیان است، نخواهیم گذاشت که او را به ایران دیپورت بکنن. آخرین توییتی که میخونه از مهناز افشار بازیگر مطرح سینمای ایرانه که توییت کرده به امید روزی که وطن پناه امنی برای همه مافیان و مخالفاش باشه، نه ماندن دستر اجبار و زور باشه و نه رفتن دستر غریبی و بیپناهی و هیچ تنابی برای هیچ گردنی بافته نشه و جواب دیپورت لبخند باشه نه ترس.
واکنشی بود به سختی ها و مشقت های زندگی یک فعال مدنی و معترض به حجاب اجباری در ترکیه که نمونه های بیشماری از اون هست. سپاسگزارم مانیا منصور که ما رو در جریان واکنش ها در این زمینه قرار داد. سپاسگزارم از شمایی که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید در رادیو فردا و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.